مقدمتاً ولادت مولى الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو تبریک عرض می کنم و امیدوارم که به اون اعتبار که در اعتکاف انسان باید به ذکر و قرآن و نماز مشغول باشد و ذکر و علیون عباده یاد مقام علی ابن ابی طالب و توجه به انوار امیرالمومنین علیه السلام عبادت هست، من تذکری نسبت به مقام امیرالمومنین عرض می کنم و باز از اون جهت که ما در اعتکاف باید که قلبمون متوجه راهی بکنیم که اون راه به خدا ختم بشه انشاءالله، تذکراتی عرض خواهم کرد. شما همین تولدی که برای حضرت واقع شده است رو به این فکر برید چرا خداوند میخواد ذهنها متوجه امیرالمؤمنین بشه. خب در مورد پیامبر خدا ذهنها به خودی خود متوجه میشه، چون ایشون معجزه میارن و نبوت خودشون رو به ذهنا می نشونند و عملا ذهنا متوجه امیرالمومنین متوجه پیامبر هست. از طرفی خدا برای هدایت ما نیازه که ذهنهامون متوجه امیرالمومنین باشه، برای همین هم یه همچی تولد عجیب و غریبی رو به بشریت نشون میدن. خب چیزی هم نیست که یه حادثه یه جزئیه نیست که بگم تاریخ فراموش میکنه. تمام جهان اسلام سینه به سینه این تولد رو نقل کردن، حتی میگن حالا ما که پرده است کعبه افتاده است تو اون قسمتی که باز شده است و جناب فاطمه بنت اسد وارد شده است، این نه پرده روشه، ولی میگن هر طوری هم که ساختند و الان هم ساختند اون شکلی که این شکافی بوده است و بعد جمع شده است پیداست. حالا عمده اون مسئله است که تاریخ گواه داده است و کتاب ها هم نقل کردن. اینو از این جهت عرض کردم که نباید امیرالمؤمنین رو ما یه شخص بزرگ بدانیم، این ضرر است. ببینید یه وقت یکی مثل جورج جرداغ میاد امیرالمومنین را میشناسه، اونچه که جورج جرداغ میگه که علی ما نیست، یه انسان بزرگ است. امیرالمومنین از یه جهت خب راستی انسان بزرگی است، انسان معنوی است، انسان عدالت خواه است، از یه جهت سر الله هست. تو این قسمت دوم عزیزان بالاخره یه روزی باید وقت بگذارید، اگر نه نشناخته از این دنیا میرید. این که عجیبه که تمام دشمنان امیرالمومنین در اون زمان خداشون هم میدونستن که علی علیه السلام یه اسراری باش هست. شما خواست خودتون نمیپرسین چرا باید یک عده را به صرف این که محب علیان میکشتن؟ یه این معمول بوده است. حتی وقتی عبیدالله میاد، میدونید که عبیدالله در همون زمان که میاد که بعد شهادت حضرت حسین علیه السلام واقع میشه، 14 روز قبلش میثم رو میکشه. میثم تمام به میثم میگه آره بیا اینجا ببینم، شنیدم مولای تو گفته است که من تو را به شکل خاص میکشم. همه میدونستن که امیرالمومنین پیغا خبر داده است که شخصی با این خصوصیات ای میثم تو را اینجوری میکشه. میثم هم میگیره، میثم هم هیچ کاری نداشته است، هیچ گناهی نکرده، فقط مشهور بوده که امیرالمومنین را دوست داره. اینا را نمیرسیم مفصل بحث کنیم چه فرهنگی بود، مگه این محبت امیرالمومنین چه سری توشه که باید محبینش کشته بشن؟ اینا که حالا بحثش نیست که، من میخوام یه نکته بگم و رد شم. بالاخره میثم میگه آره مولام به من گفت که تو منو به نخل دار میزنی، دار قدیمم مثل دار حالا نبوده، میذاشت نخل آدمو که افرادم میپیچیدن به اون تنه درخت، اصطلاحا اینا میگفتن دار زدن، و بعد دهنه به دهنم میزنی و بعد با نیزه میکنی تو شکمم و میکشی. میگه حالا که اینا گفتی، برای اینکه ثابت کنم مولاد دروغ میگه، نمیکنم این کارا، زندانش میکنم. خب میثم تو زندان شروع میکنه تبلیغ کردن، اثر عجیبی داشته است، نورانی بوده است، داستانها داره اینا. به عبیدالله خبر میدن که آره این هم داره همه زندانی ها رو خلاصه محب امیرالمومنین میکنه. میگه میدونی یا نه، انگار بهترین راه برای اینکه تو را ساکت کنم همینه که مولاد گفته است. و حالا جالبه که امیرالمومنین اون در نخلی که میثم را باید دار بزنن در نشونه میثم میده. بعد میثم میگه من تعجب کردم که این نخل را برید فلانی، اسمش را میگه، من اسمش را یادم رفته، حضرت میفرمان تو را به نخل فلانی دار میزنم. میگه من دم عجب، نخل را بریدن یعنی چی؟ بعد نخل را انداختن گوشه اون به اصطلاح زمین بایری که پلخونه صاحب نخل. بعد که خب رفتن دا اتفاقا تو همون زمین اون چوب نخل را آوردن و کار گذاشتن رو زمین را، میثم را همینطور کشتن. صاحب نخل میگه عجب، من میدیدم هی میثم میاد میگه که فلانی ما کی میشه همسایه تو بشیم. آهی میاد همون تیکه زمینی که بعدن نخلا کار گذاشتن اینجا رو آب میپاشه. میگه بعد ملتبس شب عجب. حالا اینا من به عنوان مثال گفتم، میخوام یه روایت بخونم و بیشترم قصدم از خوندن این روایت اینه که شما در تولد امیرالمومنین یه راهی به سوی حقیقت انشاءالله پیدا کنید. شخصی است به نام کعب ابن عیاض، میگه من در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودم، تنعت علی علی، یه طعنه ای زدم به امیرالمومنین، یعنی همطور کنار پیامبر مثلا یه نیشی زدیم به امیرالمومنین، حالا حضرت امیرالمومنین اونجا نبودند اما این یه نیشی میزنین، حالا تنعت بین یده رسول الله، همطور که فوکزنی فی صدری، میگن پیامبر هولم دادن، یعنی بزداغ کف دستشون رو فشار دادن روی سینما. قال یا کعب ان لعلی نورن فی السما و نورن فل ارض فمن تمسک به نورهی ادخله الله الجنه. چی میگی کعب؟ علی دو نور داره، یه نور رو زمین، همین که ما تو کتابا میخونیم که اهل عدالت هست، اهل شجاعت هست، اهل انصاف هست، اینا یه نور علیه. یه نور علی نور آسمان است، نور آسمانی که به این قصد من از این روایت هم میخوام خدمت عزیزان بخونم. ببینین مثلا جامعه روشن فکری ما اصلا نمیتونه تو اون وادیا برد. خدا رحمت کنه این آقای دکتر شریعتی را، یکی از اشکالایی که علما به آقای شریعتی میگرفتن و درستم میگرفتن، گفتن دکتر شریعتی اون علی اجتماعی تاریخی را میرسونه به مردم، ولی طوری است که اون علی آسمانی یا اون حقیقت غیبی علوی، این از ذهنا غفلت میشه، از ذهنا میره. ایرادشون به این حرفا نبود که آقای شریعتی زده است، به اونایی بود که نزده است، ولی جوون ما فکر میکنه امیرالمومنین همینه که آقای شریعتی گفته. خب علما نگران میشدن، چون برای این که همین جای بینیم میفرماد اگه این دوتا نور را بشناسی تو علی رو شناختی. اگر کسی فمن تمسک به نورهی، به کدوم دوتا نورش؟ ادخله الله جنه. بعد می فرمان و من اخدعه ادخله نا. اگه کسی به خطا بره، نتوند علی را بشناسه، این آتشین میشه. اونجه که دلم میخواد عزیزان تو همچی شرایط اعتکاف فکر کنن، فقط همین حده که ببینین علی سر الله هست، یک حقیقت غیبیه معنویه است. روایت های زیادی هم داریم در این رابطه که به ما کمک میخوان بکنن این طرف امیرالمومنین هم بشناسیم. تا ما این طرف امیرالمومنین رو نشناسیم، تقریبا علی رو یه آدم خوبی میدونیم، و این نجات دهنده نیست. اینکه شما میبینید مثلا طرف، خب بعضی اینا رو من میشناسم، کلی مقاله راجع به امیرالمومنین مینویسن، ولی بعد یه مرتبه سر تو آخر آمریکا دارم. یکی از اینا یک کتاب، یکی از این آقایون نوشته است راجع به امیرالمومنین بعد از انقلاب. من قبل از انقلاب کتابش رو خوندم، حالا طوری هم نیست بدون آقای حسن صدر. بعد از انقلاب که پرونده روشن شد، این فراماسونریه. پس این کدوم علیه که نجات میده؟ علی که جورج ارداغ میگه که نصف امیرالمومنین، اون حقیقت غیبیه معنویه. یه کتابی هست به نام بصائر و درجات. این کتاب فقط راجع به مقامات سری امیرالمومنین داستانها داره. دلا اصلا نمیخوام واردش بشم، میخوام شما حساس بشید. یه مقداری من یه نکاتش همطور اینجا نوشتم، هم پیامبر راجع به امیرالمومنین میگن، هم خود حضرت اینجا میفرمان حضرت انا ید الله الباسطه عین الله ناظره و اذن الله الواعیه. فرمان منم دست خدایی که عالم در گستردگی عالم هست، منم دست خدای وسیعی که در هستی است، و عین الله ناظره، اون چشم ناظر نگاهبان الهی منم. نه حرفه و نمیخوام حالا بحث کنم، اما این که من گفتم برای شما بگم، برای اینکه بالاخره تو اعتکاف اینا رو هیچ وقت تو دانشگاه نمیشه گفت. بچه‌ها میگن بابا این داره قلوف میکنه و اینا. از همون زمان پیامبرم معلوم بود که مثلا این روایت از شیعه و سنی نقل کرد که بنده تو کتاب دعا ندبه آوردم یه جمله، همه جمع بودن، این کمین از هم مونده تو تاریخ سنی ها، چون تو جریان جنگ خیبر بود. بعد خب میدونین که هم هر کی رفت با این مرحب خیبری به جنگت فرار کرد. آقا آدمی که کلاهش، یه آدمی چقدر باید قول دور گردن کلاه باشه که کلاهش از سنگ، یه سنگ نازک نمیشه که کلاه کرد، خب دق میشکنه، یه سنگ کلفت بزرگ، این کلاه یاروه. حالا این چه گردن کلفتی بوده؟ حالا داستانی داره که وقتی مثلا خلیفه اول، خلیفه دوم، نمیدونم خالد ابن ولید اینا حمله میکردن، این در خیبر را یه دسته وا میکرد، 40 نفر در خیبر را تکون میدادن راست راستی، این آقای مرحب خیبری یه دسته وا میکرد میمد جلو، همه فرار میکرد. یعنی تو اسلام میدون که حرام است که وقتی جلو دشمن هستی رودا پشت کنی یا فرار کنی، حرام است، حرام بیانه، باید عقب عقب بیای، روده ار نگردونی یا فرار کنی. آقا اینا روشون رو برمیگردن و در میرفتن. آقا مرحب خیبری بود از دیگه. حضرت نبی الله میگن فردا رایت یعنی پرچم رو به کسی میدم که کرار است و فرار نیست. همه میگن، همه فکر میکردیم غیر امیرالمومنین، چرا؟ چون حضرت چشماشون به شدت درد میکرد، تو خیمه خودشون مینالیدن، خوابیده بودن مینالیدن، اصلا مریض بودن. بالاخره فردا صبح امیرالمومنین هم میخوان یه مقدار از آب دهنشون پیامبر میمالن به چشمای امیرالمومنین، حضرت میفرمان تا آخر عمرم دیگه چشمام درد نگرفت، در صورتی که وقتی 9 سالشون بود با پیامبر بیعت کردن، تاریخ میگه جوان کودکی بود که چشماش نم میزد، یعنی از بچگی که 9 سالشون هم بوده چی بوده؟ چشماشون مریض بوده. حالا میگن دیگه چشما، خب بعد حالا اینا رو میدونین که ایناش مهم نیست که با یه ضرب شمشیر هم کلاه مرحبا شکافتن، هم نصف بدنش رو شکافتن. حالا اینا هم هیچی، اینا مهم نیست برای بحث من. خب بالاخره جنگ اصلا سرنوشتش عوض شد. تو ذهنم 40 روز پشت اینجا واسطه بودن، مسلمان داشتن از گشنگی میمردن دیگه، همه قوت و قضاشون تمام شده بود، ایناش چیزی نی. بعد پیامبر یه جمله میگن، اینا تاریخ ثبت کرده، میگن ای علی اگر نمی ترسیدم که مسلمون ها تو را مثل حضرت عیسی که پیامبرشون را نسبت الوهیت دادن به تو نسبت الوهیت بدن، چیزهایی راجع به تو می گفتم که هرگز نمیگذاشتن دیگه آب وضوی تو زمین بریزد و خاک پای تو را سرمه چشمشون میکردن و نمیگندن. همینقدر میگن که شیعه و سنی. من اینا را همه را میخوام برای این یه نکته بگم، که خواهر و برادرها، یه علیی دارید که بیش از این که ظاهریست باطنیست، باید آروم آروم بتونید با سر امیرالمؤمنین مرتبط بشید. و راهش چیه؟ راهش همینه که عرض کردم، 2 نور دارن طبق فرمایش پیامبر. اون نور باطنی حضرت هم باش ارتباط پیدا کنید، توسل پیدا کنید، کار ازش میاد دیگه. از این به بعد انشاءالله وقتی راجع به امیرالمؤمنین مطالعه میکنین، حساس باشین تو اون قسمت باطنی حضرت. جامعه دانشگاهی ما یا روشن فکری ما نتونسته به نسل ما برسونه اون بعد را. بالاخره خدامون باید در محافل اعتکاف و مسجد و جلسات دینی آروم آروم وارد اون بحث بشی. یه صلوات بفرستیم. من یه چند تذکرم راجع به اعتکاف میدم، دوستانم دادن، فقط به جهت اینکه نتیجه بیشتری بگیرید. بالاخره همین که معتکفید انشاءالله نور الهی به قلبتون میرسه. بزرگان اینجور اعتکاف را معنی کردن، میگن اعلم ان المعتکف هو المقیم مع الله علا جهت القربت دائما. فرمان یک کسی که معتکفه، این مقیم مع الله است، این در کنار پروردگارش نشسته است. خودش باید یه کاری کنه دین خراب نشه. یکی اجزایی که حتما نمیذاره این ارتباط شما با خدا برقرار بشه، خب همین پرحرفیه، آرزوهای بلنده، آرزوهای دنیایی، کینه، اینا نمیذاره اصلا بفهمیم که مقیم مع اللهی. کینه ها رو از قلبتون بیرون کنی. امروز مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی همین تذکر را میدادم. بالاخره ملت مسلمان نباید با مسلمان کینه داشته باشه. معلوم است بالاخره خطوط متفاوت است. خب باشه، تا همه نظام اسلامی را قبول داریم، به عزت شیعه فکر میکنیم، حالا متفاوت فکر کنیم. بله، بعضیا زیر پوشش انتخابات براندازی میخوان بکنن، اونا را هیچ وقت نباید، دشمن اسلام هن. ولی واقعا از قلبتون بواظب باشین، دور هم میشینین، کینه بین مسلمان ها نمیذاره کار بشه. بله، بنده یه جور حتما فکر میکنم، اون جبهه که غیر من هست هم یه جور فکر میکنه. تا اینجاش که طوری نیست که، دو جور فکر کنی. بالاخره ممکن است بنده یه اشتباه داشته باشم، اون میفهمه، السلام علیکم، اونم یه اشتباه داشته باشه، من میفهمم. ولی چرا کار به تعارض بکشه، به تفاوت میکشه؟ میگه انه شما با ما یه جور فکر میکنی، چند جور فکر میکنی. تعارض نمیذاره ما برکت اعتکاف رو پیدا کنیم، برکت دین رو پیدا کنیم. بعد روایت جمله را ادامه میدم، علا جهت القربت دائما، یعنی باید قصد دونیم باشید که بالاخره شما میخواین قرب الهی پیدا کنین. آخه قرب الهی که مشکل نیست، بنا اینه که ما برنامه بریزیم. والا بالله اینجور نیست که شما فکر کنید ما جوانیم و باید یه عده‌ای پیر نمیدونم سالک ره رفته ای حالا اینا به مقام قرب برسن. کی اینا گفته؟ شما مستعدید، کافیست که یه مقداری همت کنید. در اعتکاف میگن ادب و آداب را باید رعایت کرد. من جمله را اینجا نوشتم در مورد اعتکاف، اگر تا آنجا که ممکن است ادب و آداب آن رعایت شود. خوب دقت کنید به این جمله، زمینه ارتباط جان با عالم معنا ظهور می کند. وقتی نکتش چی؟ و راه پیدا می شود. ادب یعنی همین رعایت قلب، آداب یعنی رعایت رساله‌ای به اصطلاح. و بالاخره می گفتن بوی عطر استشمام نکنی، اون چیزایی که گفتن تو همین رساله حتما جزوه‌ش رو دارین دیگه. خب اینا رو باید رعایت کنی، از مسجد بیرون نریم الا بنا به یک اقتضاء خاص. جدل نکنیم، حالا روایتش هم بخونیم. آداب اوناست. ادب این که آقا این قلب باید مواظب باشد. شما باید تو مسجد که اومدین برای اعتکاف باید یه کاری کنین، خیالات بیرون با خودتون نیارید. اگه نه چیزای خوبی که میتونین گیر بیارین گیر نمیارین. ببینید یه مسئله رو همه دون میدونین، شما بلدین دیگه، ما ذاتمون مجرده. مجرد یعنی چه؟ یعنی مادی نیست. مادی نیست یعنی چی؟ یعنی مکان و زمان خاصی براش نیست. خب وقتی مکان و زمان خاصی براش نیست، همین حالا ذات شما کجاست؟ در تمام هستی همین حالا شما هستید. نه هستی مکانی، هستی غیبی هم. امام رضا میفرمان اگر کسی فکر کند همین حالا قیامت نیست، از ما نیست. همین حالا همه شما همین حالا در قیامت هم هستید. مفصلش در جای دیگه بحث شده است. خب وقتی شما همین حالا با علامه طباطبایی هستید، با امام هستید، با شهدا هستید، اما ذاتتون چرا حس نمی کنی؟ دوتا چیز: خاطرات گذشته حجاب است، آرزوهای آینده. خب این اعتکاف اومده از که اینا را کمش کنه. وقت اصطلاحا هم میگن راه پیدا شد، نمیدونم روش فکر میکنید یا نه. شما نیومدین اینجا که اطلاعات پیدا کنید، که اعتکاف که جای اطلاعات نی، جای راه پیدا کردنه. راه پیدا کردن یعنی چی؟ یعنی سبحان اللهی الله رو حس کنید، کبریایی الله رو حس کنید. حالا شما تا آخر عمرتون بگید الله اکبر الله اکبر کو اکبر. این کبریایی الله باید جلوه کنه به قلب ما، تا هرچی میگه الله اکبر میبینه انگار بازم باید بگی. خب اینا بهش میگن پیدا شدن راه. راه چطوری پیدا میشه؟ به خودتون برگردین. چطوری به خودمون برگردین؟ ناخودمون رو بذاریم دم در مسجد بیایم تو. ناخود ما چیه؟ آرزوهای آینده، خاطرات گذشته. اصطلاحا میگن آزاد شدن از زمان. حتما این جزوه اعتکاف رو دارین دیگه، نه؟ جزوه اعتکاف حتما هم خوندین. حالا بخونین جزوه ایست که با حوصله هر کس تنها بشینه بخونه. اونجا دیدین که یه بحثی داریم به نام چطوری از زمان آزاد بشی. من یه مثال میزنم احتمالا تو جزوه هست. ببینین شما خودتون از زمان آزادی، خیالاتتون شما را گرفتار کرده. شما ذاتتون همین حالا در همه جا هست. خب این ذات رو پیداش کنی. نمیخواد که برین یه جای دیگه بسازیدش، پیداش باید بکن. ببینید این آفتاب وقتی بخواد بیاد توی این اتاق، ما باید چه کار کنیم؟ ما فقط باید این پنجره رو، پرده رو ازش عقب بزنیم، خودش میاد. بلکه هست. این که میبینین شاید بگون سر و اعتکاف چیه که اینقدر مهم است؟ میگن ثواب این همه حج و عمره داره. برای این که با ذات شما میخونه. عرض کردم تو اون جزوه. ببینید شما وقتی میمیری خودتون میدونین که آنی که این سنگ لحد را گذاشتن، یه مرتبه این ملائکه پیداشون شد. این ملائکه کجا بودن؟ همین حالا اینجان. الان چرا پیداشون نیست؟ برای اینکه آدم مرده باورش که نمیاد مرده، که میگه خب بلند میشم، حالا صبر کن. چطوری آدم دست علم از همینی من دستم راحت بلند میکنم؟ آخه 60 سال است بنده دستم بلند میکنم، حالا میشه دیگه بلند نکنم؟ من ای بلند نمیشه، میگم والا بلند میشه. آخه 60 سال از عادت کردم بلند شه، ناخودآگاه است دیگه، بهش من که زور نمیزنم دستم بلند، اراده میکنم بلند میشه. طرف تا مرده است بازم میگه حواسش به بدنش دیگه، بلند میشیم، این همه وقت بلند شدیم حالا بلند میشیم. بعد نه گذاشتندش تو قبر، میگه والا چیزی نیست بلند میشه. لحد اولا بازم حواسش جمع کجاست؟ بدنش دیگه. خود ناخودآگاه شما هم اینطوری، منم همینطورم. آقا این سنگ آخره که میذارن کمنه دیگه فایده نداره، دیگه از بدنش منصرف شده، میگه دیگه فایده نداره، نه دو تا ملک جلوشن نکیره منکر. عرضم اینجاست شما حالا همینطوری، شما این گذشته با توجه به بدن و توجه به نون و آبرو و اینا رو بذارین کنار، میبینین عجب نوری به قلبتون رسید. حالا بله درجه دارد، بعضیا خود ملک میبینن، بعضیا الهامش رو میگیرن، بعضیا تجلی مختصری ازش میگیرن. شما در این اعتکاف اگر آداب و ادب اعتکاف رو رعایت کنین، به خوبی یه احساسی را در خودتون کشف میکنید که بعد که میخواید نماز بخونید، وقتی میگون الله اکبر قلب میشناسه. اینا میگن راه پیدا کردن. اونچه که من خیلی تاکید دارم تو این اعتکاف همینه که یه کاری کنید راه پیدا کنید. راه پیدا کردن هم همینه که انشاءالله در این جزوه خودتون مطالعه میکنید. صفحه 6 جزوه رو نگاه کنید تا ببینید چه چیزای عجیبی از قول پیامبر هست. من همه روایتاش رو نمیخونم، فقط یکیش رو میخونم تا معنی این یه خود روشن بشه. صفحه 6 اون پاراگراف آخر حضرت میفرماد من اعتکف یا من ابتغاء وجه الله عز وجل. اگه کسی یه روز اعتکاف، یعنی این سه روزه هر روزش این نتیجه رو داره دیگه، نه سه روز کمتر که اعتکاف نمیشه، اگه برا خدا، یعنی خدای ما دلمون تو رو میخواد، خدا دلمون تو رو میخواد، رسیده باشین به اینجا که آخه هر چه از دنیا داشته باشید، نداشته باشین اما بخواید یه قصه است، داشته باشی باید حفظش کنید یه قصه است. آخه خدا را آدم میخواد، دنیا را میخواد چه کار؟ خود خدا هر چقدر دنیا نیاز ما باشه به ما میده. من تکف یا من ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بینه و بین النار ثلاثت حنادقن ابعد مما بین جعل الله بینه و بین النار ثلاثه حنادق ابعد مما بین الخافقین. در اعتکاف آتش میفرماد خدا کاری میکنه که بین او و بین آتش سه خندق فاصله بشه، که این خندقا چقدر از مشرق تا مغرب حرف ما را، یعنی خلاصه شما با اعتکاف آتش ازتون جدا میشه. یعنی چی؟ آتش چیه؟ حسادت، کبر، حب دنیا. آتش که اصلا آتش قیامت که جنس تتله و علل افعده است، از قلب میاد بیرون، جنس قلب است، قلب حسود است، قلب متکبره. یعنی با این اعتکاف، حالا یادتون میدم انشاءالله خدا به منم کمک کنه که اینا که میگم خودم عمل کنم. آقا با اعتکاف حالا شما ببینید عجب میخوان یه کاری کنن که حسادت از شما دور بشه، دور دور، کبر، حب دنیا، آرزوهای بلند، خودنمایی، خودبینی، اینا دور میشه. شما ببینید هر چه ما بعد وقتی داریم سر همین چیزاست دیگه. به قول حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن پیغمبره که با هم دعوا ندارن. شما خودتونی هر چه بدبختی دارین مال همین چیزاست، حب دنیا، حب شهرت، کبر، اینا دور میشه عزیزان. شما از اینجا که رفتین بیرون دیگه حسادت زور نداره، دور میشه. یعنی اینا دور میشه. خوب اگه گوش بدین من حرفمو جمع میکنم، دور میشه. یعنی یادت میاد حسود بودی، ولی حسادت دیگه اقدامی نیست. بله، حالا اگه دوباره دعوتش کنی میاد. دیدین مثلا آدم به نامحرم میخوان نگاه کنه، اولش خیلی زور میزنه تا نگاه نکنه. خب شما با اعتکاف عکسش میشه، دیگه راحت نگاه نمی کنی، میتونی نگاه نکنی، دور شده است. این آتش است به نامحرم از سر لذت نگاه کردن، دیگه دور میشه، دور میشه. حالا که دور شد، اگر بخوای که ادامه بدی راحت است. شما ممکن است قبل از اعتکاف کبرت زور داره، نمیتونی مثلا میگه آقا پشت سر تو حرف زدن، میگن تو آدم بی خودی هستی، شب خوابت نمیبره. حالا من بیچاره خودم میگم، بعد از اعتکاف میگن که آقا پشت سرت حرف زدن، میگن آدم بدی هستی. اگه هستم خدا ببخشدم، اگر هم نیستم خدا اونو ببخش. این راحت میتونی اینجوری حرف بزنی. خب اینا میگن دور شدن آتش. حالا اگر که مواظب باشی این همطور دور میمونه. خوب گوش بنده، میاد گاهی وقتا، اما میتونی رونش کنی، دوباره میاد، دوباره میاد. اینا میگن نور اعتکاف. وگرنه نه، میاد زورت هم نمیرسه درونش کنی. صفات رذیله، آتش یعنی صفات رذیله، با اعتکاف یعنی از اینجا که رفتین بیرون چند تا کار اگه بکنید کار درست میشه. یکی این که مواظب باشید خاطرات بد، میلهای بد که میاد استقبال ازش نکنید، میاد زود خودتون رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آزاد کنید. کاری نداره، اولش سخته با یه مثال، هی من خستم خودم، شما هم خستم. دیدین که مثلا حساب کن یه گاوی میخواد از این در بیاد تو، خب ما چه کار میکنیم؟ در رو میبندی، گاوه میره. حالا اگه گاوه اومد تو، ما را کرد بیرون، حالا بخوایم با دومش گاوه رو بکشیم بیرون، یعنی ما گاوه سرش که اومد تو دومش بیرون است دیگه، نمیشه پدر اون رو در بیاره. مرحوم نراقی تو این کتاب معراج الساده همین رو میگه، میگه بابا وقتی که گناه رو بخوایی رونش کنی خیلی آسونه، ولی وقتی اومد خیلی سخت تره. خب ببینید الان شما تو اعتکاف مثل اون وقتی از این که این گاوه داره میاد، آقا میاد دوباره حواس این که مثلا خدای نکرده به یه تلفن بزنیم به یه نامحرم، میاد اما راحت میتونی نزنی. حالا میگم چطوری اینش فقط خوب جا بیفته. قبلا راحت نبود برات اون دفع یه سری گناه ها، حالا راحت. حالا نه اینکه نیاد سراغ دونه صور ذهنیش که هست، میاد، میتونی راحت زورت بهش برس. حالا برای اینکه وقتی میاد شما کم بی همه حلیش کنید چند تا کار. یک، رفقای ایمانی باید داشته باشید، اخوانی که شما را با قیامت آشنا کنند. رو هیچ وقت نباید آدم بی رفیق باشه، ولی رفقای ایمانی با هم دو هفته یه بار یه جلسه دینی داشته باشین. دو، جمله حضرت آیت الله حسنزاده را یادتون میدم، خیلی جمله خوبه. آقا میفرمودن که دیدم اگه ذهنم رو مشغول نکنم ذهنم مشغولم میکنه. برنامه بدیم به خودتون. یعنی چه؟ یعنی یه کتابای خوب پیدا کنی، جلسات خوب پیدا کنی، ذهنو مشغول کنی، وگرنه مشغولتون میکنه. دو، سه، مقام معظم رهبری یه بار اومدن دانشگاه اوایل دولت آقای خاتمی بود، با دانشجوها صحبتای عجیبی کردن، چون آقای دند خطر این که این آتش جوونا اونا بقاپد بود، اونجا تاکید کردن روی ورزش. سه ورزش است. عجیبه، توصیه کردن به ورزش، بعد گفتن پیران برشون واجب است. آه میدونی که فقیه اگه بگید واجب که مثل من نیست که سخنرانی میکنم، که واجب فقیه یعنی واجب خدا. یکی هم ورزش. پس در یک کلمه محفلهای دینی، کتابای دینی، اراده های ممکن، ورزش خیلی کار ازش میاد. شما ورزش به روی کرده حاکمیت بر میل هاتون میکنی. تو اون کتاب جوان و انتخاب بزرگ، تو اون قسمت آخرش بحث ورزش رو عرض کردم که ورزشی که ما میگون یعنی دائم اراده میدین، اراده میکنین بر بدنتون، قوت اراده میگیرین. خب اگر شما صفحه 11 این جزوه را بیارید، من این روایت را بخونم دیگه تمام. خیلی روایت خوبی از مال امیرالمومنین. حضرت می‌فرماند یلزم المعتکف المسجد. معتکف باید تو مسجد باشه، سری توش است. اونایی که می پیامبر ظاهرا از پیامبر صلوات الله علیه و آله است، می فرمان دیدم در معراج وقتی به زمین نگاه میکنم همه جا ظلمات است الا یه نقطه های نور. پرسیدم برادر جبرائیل این نقطه های نور چیه؟ عرض کرد اینا مساجد روی زمین است. مساجد سری داره. یه جلسه عرض کردم خدمت رفقا مساجد، اگه میتونستم مفصل عرض میکردم. شما از حالا همینجا یه نکته بگیرین، حتما شنیدین که هر وقت تو مساجد هستین از عمرتون حساب نمیشه. یعنی چه؟ عمر یعنی گذشته و آینده. یعنی اگه تو مسجد باشین در مقام آزاد از زمان و مکانید، خودتون نیارین زمان تو مسجد. موبایل میگید که چی؟ من تو مسجدم اما بیرونم. تا میشه حداقل استفاده کن، حداقل استفاده، اصلا استفاده نکنیم. میخوایم چه کار؟ هر چی میخواد بیرون، هر خبری میخواد باشه. یعنی اگر بدونین تو مسجد چه برکاتی هست، مقیم مسجد میشید، یعنی در مسجد مستقر میشید، نه اینکه تو مسجد باشی ما بیرون مسجد باشی. یلزم المعتکف المسجد و یلزم ذکر الله. دل بدیم به خالق. ذکر الله یعنی چه؟ یعنی یادمون باشه که آقا ما صاحب داریم. آنی که تو ذهنمون میاد که خب حالا مدرکمون رو بگیریم چی کاره میشیم، ذکر الله یعنی بابا صاحب داریم. حالا بچه ها ما چی کاره میشن؟ بابا صاحب داره، دنیا صاحب داره، ما صاحب داریم. پس یک چشم زدن غافل از آن یار نباشی. بیکاری، محبوب داریم، کارساز ما به فکر کار ما، فکر ما در کار ما آزار ماست. این حرفا فکر میشینیم میگم خدا تو برو عقب، ما میخوایم برنامه برای خودمون بریزیم. خب عکسش کن، میگم ما تو را داریم. من کان الله و کان الله له، هر کی خدا داره خب خدا اون برای من کان الله، من کان لله. اگه کسی مال خدا شد خب خدا مال این میشه. داستانش مفصله. تو همین جزوه توکل نگاه کنید، این حدیث معراجی که آخر جزوه هست خیلی کار ازش میاد و به قلبتون برسونید. ما که حالا این صحبتمون خیلی سر و تش زده میشه. و تلاوه قرآن بخونی و صلات. خب من توصیه مینست که چون عزیزان کمتر قرآن رو میتونن با معنا بخونن، نماز زیاد بخونن. قرآن هم بخونین دا، ولی نماز قوقا میکنه. من اینه اون جلسه اون مسجد هم عرض کردم، راوی میگه که هارون الرشید مأمورم کرد که برم یه نامه بدم به حضرت امام کاظم که زندان بودن، زندان هارون بودن، میگفت هر چی با میسادم میدم امام نمازشون را سلام داده و نهده بلند میشن دوباره الله اکبر، همینطور پشت سر هم نماز میخوند. حالا اینا رو بعضی ها برای ما سیاسی معنی کردن، نه امام عاشق نماز است. این نماز آقا کاره ازش میاد، شما نگون که انگار حالش نیست اینا، تو بخون حالش هم میاد. گدا وقتی رفت در خونه یا یه کریمی دیگه اون کریمانه باش برخورد میکنه، نمیگه که خب چرا تو حالا که اومده در خونه ما موبادشونه نکردی که کریمه، تو مگو ما را بدان ره بدان شه راه نیست، با کریمان کارها دشوار نی. به ما گفتن نماز بخونیم میخونیم، یاد خدا همین صلوات که میفرستید خیلی کار ازش میاد، دلتون متوجه نور اهل بیت میکنی، صلوات بفرستید، همین که برنامه دار هزار تا صلوات بفرستید، تمرکز کنی آروم آروم یک کاری کنی قلبتون بگه صلوات را، اول فکرتون میگه بعد قلبتون بگه انشاءالله، بعدم نماز، بعد میفرماد ولا یتحدثو به احادیث دنیا، نشینید با هم اختلاط دنیایی بکنید. بعد میگون چرا اون نور رو نگرفتم، خب خودتون رو محروم کردی. نه آقا اختلاط دنیا، سکوت، سکوت و حضور. ولا ینشد و شعر، این حالت قدیما تو عربا اینجور بوده است که دوره هم میشستن آهی شعر میخوندن، یعنی وقتشون رو با شعر خوندن میگذرندن، نه اینکه یه دو بیت یا تذکر، اون قضیه اونه میشستن. ولا بیعون ولا یشتری، اینا به درد شما اینجا نمیخوره، چون اینجوری بوده زمین بدن گوشه مسجد بساط پهن میکردن، خرید و فروش میکردن، میگفتن آقا مثلا این برای مثلا بعد آقا مثلا یه 10 کیلو گردو برای ما بزن مثلا فردا میخوایم ده. منظور اینه با نه اینکه مثلا نون بخرین ده، نه اصلا لازم نیست که، ان شاء الله اصلا یه طوری به نظر من باید اتکاوا بشید که یه عده‌ای به زحمت برای ما نیفتن. قدیما اینجور بود، من خودم یادمه همین مسجد سید اصفهان اعتکاف، وقت میدونید که مسجد سید بغلش هم بازار بیداباد بود، میرفتن مردم اونجا معتکف میشدن، بعد هم میدن نون میخریدن و غذا میخریدن، دوباره میرفتن معتکف میشدن، همین به همین راحتی. یعنی اینا نمیگن اشکال نده، مثلا شما کتاب میخواید بخرین که به دردتون میخوره، خب این که اشکال نداره، این مثل نون خریدنه، نه دکون کاسبی بکنیم شما بشی تا در این که اومدیم اعتکاف با یارو تجارت کنی اونم اومده باشه تجارت کنه، اینا رو میگن نه. بله، پس حاصل قضیه مشخص شد که اگر انشاءالله اعتکافتون رو درست انجام بدید، خدا میدونه همین شما با همین آمادگی مختصری که عزیزان دارن راه براشون پیدا میشه. یه جور یعنی وقتی میگید الله اکبر سبحان الله ها جلوه میکنید، سبحان الله خدا بر قلبش میشناسید سبحان الله. عرض من اینه، تا کی میخوایم همطور بگیم سبحان الله و هیچ قلبمون نشناسه؟ خب این رکوع و سجودا باید تجلی بکنید نور الهی، فکری هم که نیست که قلبیه. ما این جزوه چگونگی مجاهدت نفسم داری؟ دادن بدون؟ نه. حالا شاید آقایون خودشون اساتید بگیرن یه مطالعه بکنن، یه یعنی یه کاری دیگه هم که باید بکنید تو این جزوه هست، حالا انشاءالله عزیزان این قلب بابا، خلاصه این قلب بابا بیارین وسط، یعنی شما یه کاری کنید قلبتون بیاد وسط، دائم با قلبتون تا میتونین کار رو انجام بدین، آروم آروم میبینین که انگار الله حضرت امام این جمله رو میگن، خیلی جمله خوبی است، یاد گیرین به دردتون میخوره. میفرمان چطوری ما برای بچه ها رو میدین حرف باید دهنشون بذاری، هی باید بگوی تا یواش یواش بگم، وقت بعد از یه مدتی عکسش میشه، هم تو بچه ها می حرف میزنن، میگن قلبم همینطوره. شما ذکرا رو دهن قلب بذارید، همین ذکرا که دارین میگین، باز به حمدالله فصل برده ام داوود، این اعمال قبل از ام داوودا همیشه انجام، تمام این سوره ها باید خونده بشه، تایید کنین بخونی زیر این سقف باید تمام این اول اون اذکار قل هو الله احدا، آیت الکرسی اینا رو باید بخونید، سعی هم بکنید به قلبتون برسونید، یعنی دهن قلبتون بذارید. بعدم انشاءالله آیات ها، بعدم این اسماء الهیه آخری که خدا را قسم میدین به این اسماء، بعد میگه دست خدا بخوان، یعنی شما یه همچی خدایی را پیدا کنید بعد ازش بخواید خدای ما تو را میخوام، خدای یه کمک بکن به ما که ما تا آخر عمر تو را داشته باشیم. و اون حوائجی که دارید به قول مولوی میگه خدا یا خودت یادمون بده که ما چطوری داری تو را رحم بیاریم، یاد ده ما را سخنهای رقیق تا تو را رحم آورد آن ای رفیق. حالا ائمه یاد ما دادن، انشاءالله نتیجه خوب بگیرین. در روایت داریم از اینجا که رفتید بیرون دیگه گناه ندارید، یه کاری کنید با همون دستورالعملی که استاد به ما دادن که با اخوان مؤمن جلسات ایمانی، کتابهای خوب، تذکرات خوب، نگذاریم این گناهی که رفته است دوباره بیاد زندگیمونو اشغال کنه. خدایا به حقیقت این امیرالمومنین ما را کمک کن که نگاهمان به اماممان از اون جهتی که اماممان سر الله اکبر است نیز باشد. پروردگارا عالی ترین برکاتی که به اولیاء خودت در این ماه رجب و در این اعتکاف مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست برای بهترین بندگی ها برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و این لطف بزرگ تو به جهان تشیع را از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد.